بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرغانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. احکام الهی وقتی از اهمیت خاصی برخوردار شد، ذات اقدس اله هم به وجودش امر میکند، هم از ترکش نهی میکند. و این نه برای آن است که فعلش واجب است و ترکش محرم، چون بالاخره یک شی بیش از یک حکم تکلیفی ندارد، لکن برای تأکید و تثبیت اهتمام هم به فعل امر میشود و هم به ترک از ترک نهی میشود. جریان رعایت امانت از این قبیل است. گاهی به ادای امانت امر میکند که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، در سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد که خدا شما را امر میکند که امانت ها را به اهلش تأدیه کنید. آیه 58 سوره مبارکه نساء این بود که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. و این امانات تو جای محلا و الافلام است و عهد ذهنی یا عهد ذکری در کار نیست، مفید عموم خواهد بود، شامل همه امانت هاست، هم امانت های الهی، هم امانت هایی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برمیگردد، هم امانت های مردمی. در این آیه محل بحث از ترک امانت کم و خیانتی در امانت است نهی فرمود. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم، که این تفصیل شرح همون اجمال است، شرح همون متن است از یک سو، و نهی از ترک همون امانتی است که به فعلش امر شده است از سوی دیگر. مطلب دیگر آن است که اگر حکمی از اهمیت خاصی برخوردار شد، قرآن کریم اون را یا به خدا اسناد می‌دهد یا خدا را به جای اون حکم می‌نشاند. در جریان ربا و مانند آن، بعض این که تحریم ربا بازگو شد، می‌فهمد به این که کسی که ربا می‌گیرد با خدا به جنگ مبادرت کرده است، به جنگ با خدا مبادرت کرده است، که فأذن رو به هر بمن الله و رسوله. در اینجا هم جریان رعایت اسرار نظامی به قدر مهم است که ذات اقدس اله کار اون ستون پنجم مدینه که با مشرکین در ارتباط بودند و از اسرار نظامی مدینه مشرکین را باخبر کردند، که بود این کار خیانت به خداست. این خیانت مستقیما متوجه به حکم خداست که رازداری و حفظ اسرار نظام اسلامی واجب است، اما افشای این برای بیگانگان که کار محرم است و خیانت به حکم خداست، مستقیما ذات اقدس اله به جای اینکه حکم را ذکر بکند، الله را ذکر فرمود که لا تخونوا الله و رسول. پس خیانت این گونه از احکام به قدری مهم است که منزله خیانت الله است، چه اینکه خیانت سنن پیغمبر و سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون بخشای حساس که به نظام اسلامی برمیگردد و اسرار نظامی مرتبط است، و منزله خیانت با شخص پیغمبر است که لا تخون الله و رسول. اما همونطور که در نوبت قبل مراجعه فرمودید، خیانت مردم خیلی مهم نیست، اون چه مهم است خیانت امانت است. لذا در جریان خیانت‌های مردمی مفعول را ذکر نفرمود، بلکه مورد خیانت را ذکر کرد که همون رفعون و امانات کن. جریان اسرار نظامی از این اهمیت برخوردار است. مطلب سوم آن است که این که فرمود انتون تعلمون، یعنی انسان به جای میرسد که عالمان آمدن در باری اسرار نظامی یک نظام الهی که مخالف با حکم خداست، مخالف با سنت پیغمبر است، خیانت میکند. و منشأ این هم این است که انسان به مال و فرزند علاقمند است، و این علاقه به مال و فرزند جلوی دید او را میگیرد. قرآن کریم در این حال که اصل مالکیت را بر خلاف مبنای باطل بلشویکی و سوسیالیستی امضا کرده است، مال را به اشخاص نسبت می دهد، لرجال نصیب و مکتسب و لنساء نصیب و مکتسب نه، ارث را به سایر موارد را بازگو می کند و هر کسی مالی را از جای صحیح کسب کرده از شرعا مالک می شود، در این حال که اصل مالکیت را امضا کرده است، اونجا که رابطه انسان با خدا مطرح است، اون را دیگه به عنوان امین و خلیفه و ماننده یاد می کند که شما جانشین خدایید، نائبید و خدا مالک حقیقی است به ماننده ها. در اینجا جمع کرده فرمود به این که اولا شما حسابتون روشن باشد، گرچه این اموال مال شماست و این اولاد مال شماست، ولی به نظر دقیق وسیله آزمایشی است که ما به شما دادیم. خب اگه ملک شما باشد که امتحان نیست، یه چیزی مملوک آدم است. وقتی مملوک آدم باشد انسان فعال مایشاست در او. چطور میشد که ملکی مال آدم باشه ولی دیگری دارد امتحان میکنه؟ من شما آدم نیست دیگه. این همون تعبیریست که و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، یا انفقوا مما رزقناکم، یا و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. این سه طایفی از آیات مانند آن نشانه آن است که انسان امین الله است، خلیفت الله است، نه مالک. اصل مالکیت در تبیین ارتباط عبد با مولا امضا نشده که انسان مالک چیزی باشد. واقعا ما مالک چشم و گوش ما نیستیم، به دلیل که بود امن یملک السمع و الابصار. خب این امن، این ام منقطع است، مثل امن یجیب المضطر. این مرکب از دو کلمه ام با من. این ام منقطعه به معنی بله، ام من یجیب المضطر اذا دعا، یعنی اونها خدا نیستن، بلکه خدا کسی که قدرت داشته باشد مشکل حل کند، در برابر هیچ مشکلی نماند. این هم که میگن ام من یجیب بخون، یعنی مضطر بشو، نه ام من یجیب بخون. ام من یجیب خوندن چه فایده داره؟ اما یوجی معنیش این است که یه بحث توحیدی است، یه برهان توحیدی است. خدا اون کسی که بتواند مشکل مضطر را حل کند، این که دعا را مستجاب نمی کند. اگر کسی مضطر شد، حالت اضطرار در او پیدا شد، در اون حال غیر خدا را هم نمی خواهد و غیر خدا را هم نمی خواند. اون دعا دعای خالص است و مستجاب. یعنی مضطر شو، نه من یوجی بخون. خب به هر تقدیر این امن یجیب یعنی اونها آلهه دروغین اله نیستن. اون کسی که قدرت دارد مشکل مضطرین را حل کند در برابر هر استداری و اقتدار دارد، او خداست. یه هم که تعبیرم در باره ملک چشم و گوش آمده، فبود امن یملک و سمع و الابصار. کی مالک چشم و گوشه؟ نه خود انسان نه دیگری، بل اون کس که مالک چشم و گوش است، او خدا. به دلیل اینکه انسان را اجازه نمیداد که انسان چشمشو ببنده و بمیره، و اگر در حال احتضار کسی چشم آدم نبنده در حالی که چشم گرم است، انسان با یه منظره هولناک و بدی میره. خب پس اینکه انسان اونقدر قدرت نداره چشمشو ببنده و بمیره، مالک چشم نیست دیگه، مالک گوش هم نیست. خب وقتی ما مالک اعضاب و جواره خودمون نبودیم، مالک چیزای دیگه این که از ما خارج است. این اصل مالکیت برای تأمین مسائل فقهی و حقوقی و مانندان است که روابط اجتماعی انسانها را حل میکنند. اما در تبیین ارتباط انسان با خدای انسان که مالک نیست. لذا اون سه طایفه از آیات و مانند اون نشانه آن است که انسان امین الله است، خلیفت الله است و مانندان. این کریم هم از همون سنخ است دیگه، معنا ندارد که انسان مالک شیعی باشد ولی حق نداشته باشد در او هر جوری باید تصرف بکنه. شرف مالکیتی است که فقط امتحان هم همون تواستون جمع باشد. این مالکی ما به شما نسبت بدیم، این مال ماست، برغان آزمون دادیم به شما. و اعلم انما اموالکم و اولادکم فتنتون، نه واقعا مال شما باشن، آزمونه. وقتی که این شد هم چشمش باز میشه. وقتی چشمش باز شد دیگه مسئله حب و شی و امی و یسم گرفتارش نمی کنه. بعد این کریمه یه حلقه ارتباطیست بین آیه قبل و آیه بعد. آیه قبل این است که چون چشمش رو بسته است، حب و شی و امی و یسم، در مسائل عملی خیانت میکنید، یا به احکام خدا، یا به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یا به انواع حقوق مردم. در آیه بعد که بصره معرفت شناسی است میفرماد همه این چشم بستگی شما نمیذاره شما اشیاء عالم رو بفهمید. نه این است در معرفت شناسی بالاخره یک چشم بینا میخواد. این چشم شما در اثر اون فتنه کور شده، شما چی رو میخواد ببینید؟ حالا انشاءالله به اون آیه بعد رسیدیم، منو میشه این معرفت شناسی که قرآن تعریف میکنه با معرفت شناسی که فعلا رایج است در بسیاری از کشورهای غربی هم رو خیلی سرمایه گذاری کردند و میکنن، خیلی تفاوت قابل توجه و چشم میداره. خب فرمود این مال و فرزند فتنه است و باعث امتحان است. این ملک شما رو که شما هر جور بخواد اشتی تعرف بکنید و اجر عظیم هم پاداش مهم هم پیش خداست. خودتون اینجا معطل نکنید، اینجا چیزی نیست، اینجا فقط امتحان. حالا که مسئله را مشخص کرد، فرمود به اینکه بالاخره این فتنه باعث می‌شود که انسان دلبسته خواهد شد و حب و شی هم یؤمن به یوسین، اونگاه با یه سرفصل دیگری با کتاب یا ایها الذین آمنو معرفت شناسی رو شروع می‌کند. فرمود یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. در جریان مغفرت که این آثار چهارگانه را بار فرمودند، آیات دیگری هم هست که اگر مغفرت داشتید، ذات اقدس اله اول ستار است، بعد غفار، بعد منعم. اول پرده پوشی میکند، اسرار شما را حفظ میکند، آبروی شما را محفوظ نگه میدارد، اما نه اینکه او را زائل بکند. گناه هست، ذنب مغفور نیست، مستور است. این گناه مستور همیشه باعث دلهوره آدمه که یه وقتی بالاخره روشن میشه. فهمید اگر این تقوایتون ادامه پیدا کرد، این ذنب مستور مغفور میشود. اول ستر است، بعد کفران است. گرچه بخشی از مغفرت هم به پوشش برمیگرده. این کلاه خود رو میگفتن مغفر، چون میپوشونه بالاخره. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که این بحث مهم است، باید باشد بر روی معرفت شناسی، و یکفر عنکم سیئاتکم، این گناهان کوچک شما را مستور میکند، که این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، اگر گناهان کبیر را ترک کردید ما گناهان صغیر را ببخشیم. این سیئات شاید نظر به همون صغایر باشه. برای پرهیز از تکرار گاهی گفته می شود سیئات گناهان صغیر است، و یغفر لکم که متعلقش محفوظ حل شده است گناهان کبیر است. یا تکفیر و پوشوندن سیئات مربوط به دنیاست و اون مغفرت مربوط به آخرت است، یا نه تکفیر سیئات مقدمه است برای مغفرت، که اول ستار است بعد غفار، اول می پوشونه بعد می بخش. حالا اونها مسائلی که در آیات دیگر هم مطرح است. و در بخش چهارم هم وعده به فضل عظیم دادن است، که بر له ذو الفضل عظیم یه بشارت زمین. عمده و مسئله معرفت شناسی در معرفت شناسی فرمود که اگر اهل تقوا باشید قدرت فرق بین حق و باطل به شما میدید، چه در مسائل نظری میفهمید کدام حق صدق است کدام کذب، و چه در مسائل عملی میفهمید کدام خیر است کدام شر، کدام حسن است کدام غبی. هم معیار بود و نبود میفهمی اگر متکلم یا حکیم بودی، هم معیار باید و نباید میفهمی اگر فقیه و حقوقدان و عالم اخلاق و امثال ذلک بودی، و هم بود و نمود رو میفهمی اگر تو وادی عرفان پا گذاشتی که چی بود است چی نمود بود. اگر پایین آمدید حکیم متکلم شدی میفهمید چی بود چی نبود، پایین تر آمدید فقیه و اخلاقی و حقوقدان شدید میفهمید چی باید چی نباید. خب معیار باید و نباید تو فقه و حقوق و اخلاق و امثال ذلک، معیار بود و نبود تو حکمت و کلام، معیار بود و نمود تو عرفان با چیه؟ فرمود اگر اهل تقوا بودید ما این ترازو رو به شما میدیم، شما در همین رشته های علمی بالاخره می توانید فرق بگذارید بین حق و باطل، بین صدق و کذب، بین اون چه که جا بود و اونچه که نبود، اونچه که هست و اونچه که نیست به ماننده. در معرفت شناسی اصلا از این رشته سخنی نیست. شما صدر ساقه همه کتاب‌های معرفت شناسی رو بررسی کنید، سخن از این نیست که منشأ علم چیه، چی آدم رو حق یاد میده، چی باعث فتنه است. این تنها معرفت شناسی در فرهنگ قرآن است که از مبدأ فاعلی سخن میگوید. تمام رشته های معرفت شناسی و کتاب های معرفت شناسی از ساختار داخلی حرف میزنند که آیا معیار معرفت حس و تجربه است یا بالاتر از آن عقل و استدلال و تجربات عقلی است، یا شواهد نقلی است، یا شهود قلبی است. احیانا این سه چهار رشته به عنوان بحث‌های نقلی یا عقلی در یا حس و تجربی یا عقلی یا قلبی، اینا تو معرفت شناسی رایج است. اما کی میده اونجا که آدم اشتباه میکنه کی باعث شد، اونجا که درست میفهمد کی داد، این اصلا تو معرفت شناسی مطرح نیست. این قرآن است که مبدأ فاعلی و قائی را تو این ساختار داخلی تنظیم میکند. علوم هم همینطور است. علوم تجربی یا ریاضی به مانند اون که در دانشگاه تدریس میشود این هم همینطور است. یه وقتی صحبت در اسلامی کردن دانشگاه ها بود، اون رشته های فراوان دارد، راه فراوان دارد که مهمترین راهش تدوین کتاب های اسلامی است. کتاب های اسلامی آن است که هم محتواش با قوانین اسلامی هماهنگ باشد، یک، و هم این لاشه علوم را به پرواز در بیاره. این دو، این مهمه. شما چه در بحث های علوم تجربی مثل طب و داروسازی با همه زیر مجموعش، و چه تو بحث های ریاضی یا بحث های اخترشناسی یا بحث دریاشناسی، جانورشناسی، گیاهشناسی، در همه این علوم از سیر افقی اشیا بحث می شود که فرونشه یا فرون پدیده در چند سال قبل یا چند میلیون سال قبل یا چند میلیارد سال قبل در این حال بوده است، همکنون در این وضع است، پیشبینی می شود که در آینده نزدیک یا دور به فرون وضع برسد. این سیر افقی اشیاست. علومی که در دانشگاه دست داده می شه همین. اما کی کرد؟ برای چی کرد؟ یعنی این سیر عمودی تو این لاشه های علوم نیست. این علمی پرواز نمی کنه. یه بال هوبل اول می خواد، یه بال هوبل آخر می خواد. چی کرد؟ برای چی کرد؟ این تو علوم نیست، تو کتاب ها نیست. تو این بحث هایی هم که در تلویزیون طرح می شود به عنوان عجایب خلقت، اسرار خلقت و مانندون، اونم همینطوره که فلون وز یا فرون ماهی یا فرون موجود این چنین بوده است، همتون این چنین است، پیش بینی می شود نسل این چنین می شود. همون طوری که بیگانه ها اینا رو تدریس میکنن تو داخل نظام اسلام هم همین جوره. اما قرآن وقتی این مراحل مطرح میکند، یه بال هوبل اول و آخر روش میذاره. چی کرد؟ برای چی کرد؟ مگر میشه اینها خود به خود ساخته بشن؟ مگر اینا ممکنات نیستن؟ مگر اینا رأین رب نیستن؟ بالاخره یک کسی کرد که حکیم است، برای هدفی هم انجام داد. تو معرفت شناسی اصلا سخن از خدا و شیطان نیست که تمام علوم معلمش خداست، تمام مغالطه ها معلم شیطانه. این اصلا مطلب نیست. این قرآن است که فهمت تمام علوم حق معلمش خداست. میخوای علم درست پیدا کنی؟ در همین رشته ها یاد شده با خدا رابطه داشته باش. میخواهی گرفتار مغالطه بشوی؟ این رابطه را قطع بکن. هم در سوره انعام فرمود ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، که در آیه 121 سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد که تمام مغالطه ها منشأش نفوذ شیطان. او مگر آدم حالا درو در کتاب خونه شخصیش در اتاق را بسته داره مطالعه میکنه، مگه انسان رها میکنه؟ مگه میذاره آدم درست مطلب بفهمه؟ اگر کسی در خارج وقت مطالعه با شیطان رابطه این نداشت، اون وقت که در اتاق را بسته داره مطالعه میکنه، شیطان هم راه نداره. مثل نمازه. حالا اگر کسی در اتاق مخصوصی در اتاق بسته میخواد نماز بخونه، مگر حضور قلب پیدا میکنه؟ مگر شیطان رهاش میکنه؟
کسی که در خارج نماز با شیطان رابطه دوستانه داشت، خب در داخل نماز او رابطه برقرار میکنه. تمام این مقدماتی را که محسوسات و متخیلات و موهومات تعبیر کردن باید به عقل بدن تا عقل صغرا و کبرا را تنظیم بکنه و استنتاج بگیره. این واهمه جزء ابزار شیطان است، خیال جزء ابزار شیطان است، نیروی حس جزء ابزار شیطان است. خب با دو تا کلی که انسان نمیتواند نتیجه بگیرد، بالاخره بخواد نتیجه بگیرد با تطبیق کند، تطبیق صغرا میخواد، صغرا کار عقل نیست. یا معانی جزئی است یا صور جزئی، این زیر مجموعی عقل است، این را خیال درک میکنه، این را وهم درک میکنه، این ابزار شیطانه. اگر انسان به قله عقل راه یافت، از دسترسی زیر شیطان بیرونه. و غالب ما که اینجور نیستیم، بالاخره باید از قوه وهم کمک بگیریم برای بیان صغرا، از قوه خیال استمداد بکنیم برای بیان صغرا. این ابزار اوست. جا به جا کردن موضوع محمول یا صغرا و کبرا به جای هم منشأ مغالطه است. فرمود تمام مغالطه ها در اثر دسیسه وسوسه شیطان است. شیطان از راه وحی، این وحی کاذب است، همون اون شعور مرموز به تعبیر سیدن استاد علامه طباطبایی، همون اون خاطره‌ای که در دل خطور می کند بشکن، و خیلی مرموز، خیلی ظریف، خیلی رقیق. حالا یا اون کسی که خناس است که وسوسه فی صدور الناس او القا میکند، یا الذین قاب ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا، فرشته رحمت القا میکند، او میشه وحی و الهام صادق، این میشه وحی و الهام کاذب. خب پس تمام شناخت های باطل ریشه شیطنت دارد، چون که تمام شناخت های حق ریشه الهی دارد، معلمش خداست. این که در سوره مبارکه بقره فرمود به این که اتقوا الله و یعلمکم الله، گرچه اونجا به صورت شرط و جزا نیست، اما این وحدت سیاق یک، اسناد تعلیم به ذات اقدس اله دو، نشون میدهد که تقوا در اینکه انسان شاگرد خدا باشد بی اثر نیست. اولا به ذات اقدس اله معلم انسان است، ثانیا اگر کسی شاگرد خدا بود چیزی درست یاد میگیرد، این میگه علم لدنی، این از نزد خدا یاد میگیرد. تا گاهی انسان بالا میرود، دنافذ در لا فکان قاب غوثین و ادنا، اون نصیب هر کسی نیست. گاهی در اثر تقوا و دل شکستگی و طهارت روح به جایی میرسد که آلن فی دنوبهی و دانن فی عروبهی بیش او میآید، انا اندل منکسرت قلوب هم، این نصیب آدم میشود. لذا علمی که انسان اینجا یاد میگرد با دنافذ الله خیلی فرق دارد. بالاخره ذات اقدس الله اندل منکسرت قلوب هم هست، کسیست که دانن فی علوبهی، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه. خب اگر او دانن فی علوبهی، پس اندل منکسرت قلوب هم هست، وقتی اونجا هست چیزی در قلب القا میکند، و اون چرا که القا کرد میشه لدن. لدن یعنی نزد. علم لدنی که علمی نیست در قبال حکمت و کلام و فقه و اصول، که هر کدام از این مسائل را انسان من لدن، من این، از نزد خدا یاد بگیرد، نه از زید و عمر، میشه لدنی. اون هم طاهر است، هم حق است، هم صدق است، هم عمل را به همراه دارد، میشه لدنی. گاهی تصدیح میکند که وآتیناه من لدنا علما و علمناه من لدنا علما و مانند. خب یه وعده عام است که این اتقوا الله یجعل لکم فرقانا، به خودش هم اسناد داده، یا اتقوا الله و یعلمکم الله، شم هست ولی بالاخره صحیحه. یه وقتی انسان بحثای تفسیری دارد، میخواد این آیه چی رو میخواد بگه، این همین وضعیست که ما هم مبتلایم. یه وقت است میخواد به همه متکلم چی رو اراده کرده، این همان است اون که یاخت می نشود آن مارزوست. شما الان برید قبل از مرحوم شیخ طوسی، جناب طبری بسیار از این احتمالات رو داده. اون چرا که جناب طبری، ابو جعفر طبری مسندن ذکر کرده است، مرسلش شما تو تبیان میبینید، بعد منظمش رو در مجمع میبینید. وقتی به طبری مراجعه میکنید میبینید همه اینا مهمان اون بزرگوار است، در کنار سفره اون میشستن. همه این اقوال را ایشون مسندن از مشایخشون، از این مفسرین دست اول و تابعین نقل میکنه. بعد این اسناد را جناب شیخ طوسی القا کرده، مرسلا نقل کرده، بعد اونا را مرحوم طبرسی در مجمع جمع‌بندی کرده، منظم کرده. خب اینا معنیش اینه که در این مسئله 10 قول است، 5 قول است، 6 قول است، محتمل است که، اما خدا کدوم اراده کرده؟ می‌بینیم لنگ. این انتتقوا الله یجعل لکم فرقانا تشخیص مراد متکلم است، نه مفهوم کلام. این مفهوم کلام برای همه، این هر سال که 20 سال درس بخونه میتونه بفهمه این آیه چند احتمال داره، کدوماش مثلا ظاهر است کدوماش اثره، اما به جد مطمئن بشه که متکلم کدوم ایران میکرد. این کم اینه میگن ال، این تو معنی ناوره که آدم بفهمه متکلم کدوم اراده کرده، نه کلام رو که هنجور میشه به بیچونی اون که هر کس نمیاد، اون یه مال حلال میخواد، یه روزی حلال میخواد که اونم فی غایت ندرت و القلت است، اگر تازه روزی حلال پیدا بشه و درس رو برای رضا او خوندن است. خب فرمود اگر شما با تقوا باشید، زن و مرد شرط نیست، سن شرط نیست، شهری روستایی شرط نیست، شرط شرکت در کلاس الهی که شدم شاگرد خدا بشه، خدا معلم او بشه، تقواست. این تازه مال اون علم وسطه، یه علم ابتدایی داریم که علم تحصیلی است که خب حوزه و دانشگاه این راه رو طی میکنن، چند سال درس بخونن عالم میشه، این علم اوله. یه علم سومی است که علم موهبتی است که اون نگار مکتب نرفته با یه غمزه مسئله آموز میشود، جمله انبیا و اولیا. اما این راه وسط راه کسبی است، اینم کسبه، شرطش تقواست، نه شرط شب تا صبح مطالعه کردنه. چرا آدم با تقوا باشه خدا معلم اوست؟ دایی خدا علی محضی یک، آدم که با تقوا باشه چشمش باز میشه، چون حب دنیا را از کل خطیه و حب شی هم یقمی و یسم، اگه کسی اهل حب دنیا نباشه که کروپور نیست. وقتی کروپور نیست دو چیزی میفهمه، یکی اینکه آفتاب کدوم طرف طلوع میکنه، یکی که به کدوم طرف نگاه بکنه. اگه کسی آینه شفافی داشته باشه بسیار خوب، مواظب بود آینه گردگیری شد، غبارروبی شد، شفاف شد، اما باید بفهمه کدوم طرف نگه داره. حالا اگر رفت باغ وحش اون آینه رو به سمت گراز و گرگ و اینا نگه داشت، خب آینه شفافه ولی گرگ نشون میده. این نوجوانی که چهار تا شبهه بهش میدن همینه، این قلب شفاف از آینه دست نخورده، اما وقتی اون شبهات رو در برابر این آینه نشون داده، آینه که تقصیر نداره که، همین شبهات نشون میده. اگر کسی این آینه بی جا به طرف زبالدان گذاشت، خب همون زباله رو نشون میده. انسان باید بفهم این آینه رو کدوم طرف نگه بداره. اگر چشم داشته باشه خب ببینه آفتاب اون طرف، طرف آفتاب نگه میداره دیگه. اگر کسی قلب شفاف بود، اینما تولو فسما وجه الله، دیگه جای خالی نیست که به دنبال زید و عم بره، که این خلل رو میخواد با چی پر کنه؟ یا با اعتماد به خودش پر کنه، یا با توکل به غیر پر کنه. میگه بی جا نرو، بی خود را خود خدن این متولو بسن ماشاءالله لله المشروع والبقره. خب اگه هر جا هر چی بخواهی، هر جا بخواهی به دست دوست و اونجا نگرده. خب پس این تتق الله یجعل الله، او که علیم محضه، که چون علیم محضه وقتی به اون طرف نگه داشتیم درش میتابد. البته مگر ما چقدر سعی هستی داریم؟ آینه ما هم همینطوره، یه آینه ضعیف برپر به قدر فلک و الافلاک باشد ضعیف است. آینه که ضعیف بود، چون اصل هستی ما ضعیف است، همه اوصافی که مال این آینه ضعیف، ضعیفه نموداری از او در جریان ما اوتیتوم در علم الا قلیلا ذکر شده، به ما اوتیتوم در قدر الا قلیلا، ما اوتیتوم در جمال الا قلیلا، ما اوتیتوم در جلال الا قلیلا، ما اوتیتوم در کمال الا قلیلا، ما اوتیتوم در حیات الا قلیلا. چون همه اینها وصف هستی ماست. اگر هستی ما ضعیف شد، قلیل و اندک بود، خب همه کمالاتی که به این هستی اندک میدن اندک است. مگر چقدر در این آینه میتونه ظهور بکنه؟ اگر این آینه است بالاخره عکس میتابد، کم میتابد یک، و اون هم عکس است دو. لذا ما اوتیتوم در علم الا قلیلا، ولی برای آینه بسه. این چنین نیست که حالا علم ما کمه قدرت ما زیاد باشه، که نه، چون هستی ما کم است، همه کمالاتی که به این هستی کم میدن اندکه، ولی این مقدار هست که بالاخره کمال هست. مغالطه نیست. فبود اگر مبدأ فاعلیتون رو بشناسید به اون سمت راه پیدا کنید خیلی چیز به شما میدن در هر سنی و در هر شرطی. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر اون دولتان است که بی خون درایت به کنار نصیب ماها نیست، نصیب انبیا و اولیاست، ولی این نصیب آدم هست، این راه هست. خب این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله که سوره مبارکه بقره بود، اونم همین مسائل رو تأیید بکنه. بنابراین انسان که گرفتار حب دنیا نشد، چشم گوشش باز است، به چشم گوشش که باز بود از این علم های تحصیل از راه تقوا استفاده میکنه. حالا اگر یه همچه علمی گیر آدم نشد نیابد چی؟ باید بفهمه بی تقوا بود، چون من اصدق من الله قیلا. حالا اگر جزا حاصل نشد آدم میفهمه شرطش نیامده دیگه. دیگه این چی نیست که معاذالله ذات اقدسه را خلف وعده کرده باشه که اگر اون علم پدید نیامد، اون قدرت فرق بین حق و باطل پدید نیامد، اون که دنباله تورات و قرآن است، درباره قرآن فبود فرقان است، درباره تورات فبود فرقان است، اگر به دنباله قرآن و تورات نصیب آدم نشد آدم میفهمه بی تقواست دیگه، چون تلازم که یقینیه، او هم که وفای به عهدش یقینیه، من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهده من الله. پس اگر مشکلی هست در اون مقدم این شرطیه. الحمدلله.